ثم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله هرچه میگیم هرچه میشنویم مرضی خاطر خداوند و متعال حضرت بقیت الله واقع بشه صلوات دیگری رو اهدا بفرمایید. شب هشتم ماه محرم الحرام هفت شب رو پشت سر گذاشتیم، شب هشتم. امیدواریم که انشاءالله این چند شبی که گذشت بر ما شبهایی باشد که عزاداری هایی که بود، توسلاتی که بود، همشون مقبول درگاه هدیت قرار بشه و انشاءالله زیارت اهل بیت در این دنیا و شفاعت اهل بیت در اون دنیا شامل حالمون بشه صلوات دیگری رو اهدا بفرمایید. قبل از اینکه روایت امشب رو خدمت شما عرض بکنم و توضیح بدم، نکته از دیشب ماند، تکمیلی نکته دیشب رو خدمت شما عرض بکنم، بعد انشاءالله روایت امشب رو خدمت شما عرض بکنم. روایت‌های مختلفی رو در چند شب گذشته خدمت شما عرض کردیم. می‌رسیم به نکته‌ای که دیشب جا موند. دیشب سؤالی مطرح شد در مورد ثواب و عقاب و تأثیر اعمال. گفتیم که تصور اولیه بر اینه که ما در این عالم افعالی رو انجام می‌دیم، کارهایی رو انجام می‌دیم، خوب یا بد، اینها ذخیره میشه و در عالم دیگر بعد از مدت زمانی که نمیدانیم، وقتی که وارد عالم دیگر شدیم در مقابل این اعمال خوب پاداش میگیریم و در مقابل اعمال بدمون عذاب میبینیم. چیزی که فهم عمومی از این مطلب، اما واقع این استش که چون این مطلبی مطابق با واقع نیست و درست نیست و این مطلب نمیتونه صحیح باشه. من با مقدمه خدمت شما عرض میکنم که تفصیل مطلب رو ما در مباحث انسانشناسی مطرح میکنیم، ولی گوشه ای از اون رو امشب طرح میکنم تا پاسخی برای این سوال ما باشه. با نگاه واقع بینانه به انسان، انسان دو ساحت دارد. یک ساحتی دارد به نام ساحت بدن که دیدنی است و یک ساحت دیگری دارد به نام ساحت روح که نادیدنی است اما اثرات خاص خودش رو داره. برهانهای عقلی این بحث چیه؟ برهانهای نقلی این بحث چیه؟ شواهد تجربی این بحث چیه؟ رفقایی که سر کلاس بودن آشنا هستن، سر جای خودش بحث کردیم. ما نمیخوایم اینجا ثابت کنیم که انسان غیر از این ساحت بدن ساحت دیگری دارد، ولی سر جای خودش ثابت میشه. در علم النفس فلسفی هم مفصل بحث میشه که انسان غیر از این ساحت بدن ساحت دیگری دارد به نام روح، و بحث میشه که اصالت انسان همان روحشه، خود انسان همون روحشه، نه این بدن. یک مثال عرفی بزنم، ما نمیگیم به بدنمون نمیگیم من، میگیم دست من، پای من، چشم من. نمیگم من چشمم، من این بدنم. همه میگن دست من، پای من، بدن من. یعنی خودمون غیر از این بدنمون هستیم. حتی در علم تجربی هم ثابت میشه که این برهان من ثابته، که در علم تجربی ثابت میشه هر 7 سال یا 10 سال یا 12 سال، کاری نداریم که معروفش 7 ساله، تمام سلولهای بدن انسان عوض میشه. اما انسان 60 سال 70 سال عمر میکنه، یعنی 6 بار نزدیک 8 بار 9 بار بدن کلن عوض میشه. بس یعنی من عوض شدم؟ نه، ایشکی نمیگه شمایی که مثلا 10 سالت بود الان شدی 60 سال یه آدم دیگه ای. نه، غیر از اون شبهه‌ای که واقفیم، حالا ایرادادی که به این برهان هست و پاسخهایی که به اون ایرادات وارده سر جای خودش بحث میشه که سلولهای مغز چجوریه، حالا اونها سر جای خودش. پس ما یک واقعیتی داریم غیر از این بدن و اصل ما هم همون واقعیته، با اون مثالهای عرفی که زده. این واقعیت ما شکل خاصی رو داره، این درون ما، حقیقت ما، واقعیت ما، روح ما که غیر از این بدنه یک شکلی میتونه داشته باشه. خداوند به ما میگه که این شکل ظاهری شما، این شکل ساحت طبیعی شما رو من کشیدم و من خلق کردم و به بهترین صورت هم این بعد شما رو به تصویر کشیدم. اما تصویر و شکل باطنی ما به چه نحوه؟ می‌فرماید که شکل باطنی شما و شکل اون حقیقت شما که در عالم مثال با بدن مثالی و در عالم آخرت با بدن متناسب با اون عالم آخرت، با اون تفاصیلی که در علم نفس فلسفی بحث میشه زندگی خواهیم کرد، اینی که من در اون دنیا چه شکلی باشم، اون رو اعمال من مشخص میکنه. شکل ساحت طبیعت من رو خدا مشخص کرده، اما شکل حقیقت من، روح من، باطن من، اون دست خودمه. اعمال من به باطن من شکل میده و در باطن من تأثیر میذاره. من اگه الان گناهی میکنم، همین الان داره در باطن من تأثیر میذاره و شکل باطن من رو عوض میکنه. میگه اونهایی که مال یتیم میخورن، یأکلون فی بطونهم نارا، اینها دارن آتش میخورن همین الان. کسی که غیبت میکنه، همین الان گوشت مردار و بدن مرده برادرش رو میخوره، همین الان داره اتفاق میفته. چیزی نیست که حالا الان من یک حرامی رو مرتکب بشم، غیبتی رو بکنم، گناهی رو انجام بدم، بعد از مدتها در اون دنیا به خاطر این عملم عذابی ببینم. خود این عمل عذابه، و اگر کار خیره، خود این کار ثوابه. میگه شما در اون دنیا اعمال خودتون رو حاضر میبینید. دیشبم گفتم به روز قیامت میگن یوم تبل السرائر، روزی که باطنها آشکار میشه نه ایجاد میشه. روزی است که باطنها آشکار میشه، باطنی که ما در این دنیا برای خودمون ایجاد کردیم و تشکیل دادیم، در اون دنیا برای ما آشکار میشه، میفهمیم که چه آشی برای خودمون پختیم. این نگاه رو واقعا با این نگاه که نگاه حقیقی است که علامه طباطبایی در چند جا این رو توضیح دادن و علمای دیگه هم سر جای خودش بحث کردن، غیر از بحث علم النفس فلسفی یا خود بحث علت و معلولش، که این عمل همین الان علت است برای تغییر شکل درون من و حقیقت من. پس ما دیشب بحثمون به اینجا رسید که اعمالی که من اینجا انجام میدم نتیجهش کی مشخص میشه؟ همین الان. همین الان به چیز به چیزی که نباید نگاه میکردم نگاه کردم، به تصویر و فیلمی که نباید نگاه میکردم نگاه کردم، همین الان تیر سمی به قلب من میخوره. النظر و یک سهم مسموم من سهام ابلیس، نگاه حرام یک تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که به انسان میخوره. همون لحظه که من این نگاه حرام رو انجام دادم، همون لحظه تیر مسموم شیطان به من میخوره و بدن من رو آلوده به سم میکنه. اما چه کنیم که این دنیا دنیای حجابه و الان وقت کنار رفتن پرده ها نیست. سر وقتش کنار میره، اینها خودشون نشون میده. این نگاه واقع بینانه رو داشته باشیم، رفتار ما واقعا متفاوت خواهد بود. کسایی هستن که این عکس العمل ها روشون سریع مشخص میشه، چون اونقدر پاکن سریع این عکس العمل ها رو در خودشون میبینن، سریع تأثیرات رو در خودشون میبینن. یه مثالی رو شهید مطهری میزنه در مورد، حالا بحثش بحث توبه است، میگه ببینید شما یه توپی رو میزنید زمین، تا این توپ برگرده هوا به دو تا عامل وابسته است. عکس العملی که این توپ از ضربه شما میبینه، یک، قدرتی که شما به خرج میدید ضربه‌ای که به توپ وارد میکنید بخوره به زمین، و دوم سطح زمین. سلام علیکم وقت بخیر. سطح زمین هر چقدر صافتر، سفتر، عکس العمل توپ بیشتر، هر چقدر نرمتر عکس العمل توپ کمتر دیگه. شما به زمین شنی توپ رو بکوبید شاید اصلا بالا نیاد، اما به یک جای صاف توپ رو ولو آروم هم بندازی زمین چند بار میاد بالا. میگه گناه هم روی انسان‌ها اینطوریه. انسانی که درونش صافه سری در مقابل گناه عکس العمل نشون میده، اما انسانی که درونش اونقدر دیگه سیاه شده اصلا در مقابل گناه عکس العملی نداره. یه مثالی رو هم خود شهید مطهری میزنن، ماها گناه‌های فراوان هیچ عکس العملی هیچی در درون خودمون احساس نمی‌کنیم. اما میگه ما استادی داشتیم، مهمان ما بود، استاد بزرگواری بود، بنا شد شبها که مهمان ما بود دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار بود و مشغول عبادت بود. شبی رفتیم به مجلس شعری، این فقیه و استاد عارف بزرگوار ما اهل شعر بود. وقتی بحث شعر راه افتاد، استاد ما هم مشغول خوندن شعر شد، میگفت این شعر درسته غلطه، خود شعرهایی رو میخوند. شب شعر خوندن مکروهه، حرام نیست، مکروهه. همین که از مجلس اومدیم بیرون، این ناراحت شد و گفتش من هر سگرد میخوام خودم رو کنترل بکنم، تا شبا شعر نخونم بازم بعضی موقع از دستم در میره. ناراحت شد، به هم ریخت. اومدیم خوابیدیم، همون استادی که هر شب دو ساعت قبل از آن صبح بیدار میشد، وقت اذان منو بیدار کرد، گفت عاشق مرتضی بیدار شو، چوبشو خوردم، امشب نمازم رو ازم گرفته. اون چشی که، اون بدنی که، اون انسانی که دو ساعت از شب رو به مکروه مشغول بشه، حق نداره دو ساعت قبل اذان صبح که بهترین اوقات است درک بکنه. سریع عکس العمل نشون میدن، سریع واکنش نشون میدن. ما یه بحثی رو داشتیم، معیارهای سنجش عیار ایمان، که من عیار ایمانم رو چجوری بسنجم و از کجا بفهمم که عیار ایمان من در چه حده؟ عیارش خالص خالص نیست، چقدر ناخالصی داره، چقدر خالصی داره. یه عیار، یک معیاری رو برای سنجش عیار ایمان از روایت پیامبر استفاده کردیم. پیامبر میفرماید گناه در برابر مؤمن، اینو سریع میگم وارد بحث امشبم بشم. پیامبر میفرماید گناه در برابر مؤمن عین یک کوه و صخره بزرگیه که بالا سرشه و هر لحظه ممکنه بیفته روش و له و نابودش بکنه. یه سنگ سمت ما میاد چقدر وحشت میکنیم، حالا یه کوه، یه صخره بزرگ بالا سرمونه میخواد بیفته، وحشت دیگه میخواد تصویر وحشت رو بیاره. اما گناه در برابر کافر عین یک مگسی است که از مقابل دماغش رد میشه. اینا رو مثل میزنه برای چی؟ اون هیبت و ترسی که انسان از صخره داره رو مثال میزنه و بی اهمیتی گذشتن مگس از مقابل چشمان انسان. خیلی انسان بیکار باشه رفت آمد مگس ها رو دنبال میکنه، هیچ کسی به رفت آمد مگس اهمیت قائل نمیشه. یعنی کسی که عکس العمل درونیش در برابر گناه بیشتر و درونش نسبت به گناه حساستر، ایمانش بیشتر، و هر کس عکس العمل درونیش نسبت به گناه کمتر، عکس العمل درونیش نسبت به گناه کمتر، ایمانش کمتر. گناه میکنه، غیبتی میکنه، نگاه حرامی میکنه، اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده، هیچ اتفاقی در درونش نمیفته. میگن بترسید که درونتون سازگار با این گناه شده. اگر درون شما سازگار با این گناه نشده بود، واکنش نشون میداد، پس میزد. حالا که واکنش نشون نمیده، یعنی سازگار با این گناه شده. بترسید از این روز، به ما میگه. یه معیار عیار ایمان، من بخوام ببینم ایمانم چقدره، میفرماید ببین گناه در برابرت چجوره. گناه کردی ناراحت میشی یا نه؟ حرامی رو مرتکب شدی ناراحت میشی یا نمیشی؟ اون میزان ناراحتیت و اون عکس العملی که گناه در درون تو ایجاد میکنه، اون میزان ایمان تو رو مشخص میکنه که چقدر ایمان داری. این تتمه بحث ما از دیشب. اما روایت امشب رو بحث بکنیم مربوط به بحث خودمون. بعد اون دوتا نکته اصلی که تقریبا شاه بیت بحث این چند شب های ماست، میمونه برای دوتا شب مهم، یعنی فردا که شب تاسوعاست و پس فردا که شب عاشوراست. بحث ما سر چی بود؟ ما دنبال آرمان شهر حسینی بودیم، دنبال این بودیم که آرمان شهر حسینی رو بشناسیم، ویران شهر یزیدی رو هم بشناسیم، ببینیم آرمان شهر حسینی چه شکلیه و شهروندان آرمان شهر حسینی چه ویژگی هایی دارن. همونطور سلام علیکم، یه صلواتی خط بفرمایید. سلام علیکم. از عذرخواهی میکنم محضر شما، میبخشید. بحثمون دنبال این بود که آرمان شهر حسینی رو پیدا بکنیم، ویران شهر یزیدی رو هم پیدا بکنیم، تا نسبت شهر و جامعه خودمون رو با آرمان شهر حسینی و ویران شهر یزیدی بسنجیم، ببینیم آیا ما در شهری زندگی میکنیم که حسین به خاطر اون خون داد، یا در شهری زندگی میکنیم که یزید به خاطر اون خون حسین رو ریخت. خیلی بحث مهمیه. آیا جامعه ما سمت و سوش به سمت جامعه آرمانی حسینه که حسین به خاطر اون تمام هستیش رو داد، یا سمت و سوی جامعه ما به سمت جامعه است که یزید به خاطر اون حسین رو خوشت و خون حسین رو ریخت؟ کدام یک؟ خواستیم آرمان شهر حسینی رو بشناسیم، ویران شهر یزیدی رو هم بشناسیم، ببینیم داریم کجا میریم، سمت سوی حرکت جامعه ما کجاست. شهروندان آرمان شهر رو بشناسیم، شهروندان ویران شهر یزیدی رو هم بشناسیم، تا نسبت خودمون رو با این دوتا بتونیم پیدا بکنیم. گفتیم هم چرا میگیم ویران شهر؟ چون خود حسین فرمود علی الاسلام السلام اذا بلیت براء مثل یزید. فاتحه اسلام رو بخونید، یزید که اومد شد ویران شهر، علی الاسلام السلام، دیگه فاتحهش رو بخونی. و من حسین قیام میکنم تا آرمان شهری که خودم میخوام رو بنا بکنم و مردم رو از این نجات بدم. مختصات فراوانی رو گفتیم، هم برای آرمان شهر حسینی، هم برای شهروندان آرمان شهر حسینی. نقطه مقابلشم برای ویژگی های ویران شهر یزیدی و شهروندان ویران شهر یزیدی گفتیم. نکات شیرینی هم همش رو هم گفتیم. جواب سوالامون از کجا میگیریم؟ از خود ابوعبدالله حسین علیه السلام، از خود امام حسین علیه السلام میگیریم همه اینها رو. نکات مختلفی رو گفتیم که شهروندان آرمان شهر حسینی اولویت اولشون نفس، اونقدر تلاش میکنن تا به مکارم اخلاقی برسن، نافسو فی المکارم، اونقدر تلاش میکنن به سمت مکارم اخلاق که به نفس نفس زدن میفتن. در آرمان شهر حسینی حل کردن مشکلات مردم را نعمت می دانند. در آرمان شهر حسینی حاضرن پای اعتقادشون بیستن و هزینه بدن. تمام هستیشون را حاضرن هزینه بدن تا وارد آرمان شهر حسینی بشن. و گفتیم در اون سال 61 هجری اونایی که در صف حسین قرار گرفتن کسایی بودن که حاضر شدن هزینه بدن برای اعتقادشون. اما در ویران شهر یزیدی دین هزینه میشه برای منافع. در آرمان شهر حسینی همه چیز هزینه میشه برای نگه داشتن دین. و نکات دیگری که گفتیم. اما نکته امشب، روایتی رو بشنویم، روایتی بس جالب. خیلی ها میگیم کاش امام حسین رو میدیدیم، مطلبی رو میپرسیدیم. خدا خیرش بده، یه نفر یه مطلبی رو پرسید، نامه ای نوشت به محضر امام حسین. کتب رجل الی حسین ابن علی علیه السلام و قال اخبرنی یا سیدی به خیر دنیا و آخره. حسین جان به من خبر بده خیر دنیا و آخرت در چیه؟ من میخوام هم تو دنیا برنده باشم هم تو آخرت. میخوام در هر دو عرصه برنده باشم و پیروز، در هر دو عرصه منفعت داشته باشم، در هر دو عرصه برنده باشم، سعادتمند باشم، چه کنم؟ سوال سوال مبنایی است، سوال سوال اساسی است که من از کجا پیدا کنم راهی رو که به هر دو دنیا، در هر دو دنیا سعادتمند بشم، از کجا پیدا بکنم؟ امام حسین دو جمله در جواب نوشته، فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس، من طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله الی الناس و السلام. معنی این روایت چیه؟ معنی سادش رو بگم، یه توضیح کوتاه عرضم تمام. معنی سادش اینه، می‌فرماید هر کسی دنبال رضایت خداوند باشد ولو به قیمت نارضایتی مردم، خداوند از او حمایت خواهد کرد و از این مردم بی‌نیازش می‌کنه. اما هر کس دنبال رضایت مردم رفت ولو به قیمت خشم و غضب خداوند، خداوند او رو واگذار می‌کنه به همون مردم. چی می‌خواد بگه؟ بعضی موقع‌ها رضایت خالق در رضایت مخلوقه. مثل کجا؟ رضایت پدر و مادر از فرزند. خدا وقتی از انسان راضیه که پدر و مادر او از او راضی باشه. اما زمانی اتفاق میفته که انسان در دوراهیه، رضایت مخلوق مستلزم سخط و غضب خالقه، رضایت خداوند مستلزم غضب مردمه، چه کنیم؟ اگر خدا راضی باشه مردم ناراحت میشن، اگه مردم راضی باشن خدا ناراحت میشه، اینجا چه کنم؟ کارفرماست به من دستور داده در این تولیدی که میکنی خیانت بکن، کم مایه بذار تا منفعت بیشتری رو ببریم. اگه از کارفرما اطاعت کنم خدا ناراضیه، از خدا اطاعت کنم این کارفرماه من از کارم بیکار میکنه و خشمی میشه، حقوقم رو کم میکنه. رئیس اداره است میگه آقا جان شما این امضای ناحق رو باید بکنی، اگه نکنی اخراج. خدا هم میگه بابا این اگه این امضا رو بکنی چند سفری دیگه هم تو صف بودن، حق اونا چی میشه؟ اگه خدا راضی باشه این دیگه غضبناک، خشم رئیس و مدیر کل چه بکنه؟ این راضی باشه رضایت خدا رو چه بکنه؟ آقا عروسی برادر، خواهر، فامیل، عمو، دایی نرم، یه عمر میخواد ناراحتی بکنه که عروسی پسر من نیومدی، برم چیزی رو خواهم شنید که نباید بشنوم، چیز رو خواهم دید که نباید ببینم، چه کنه؟ امام حسین یه معادله میسینه برای ما، میگه فکر کن اگر شما اومدی رضایت خدا رو انتخاب کردی ولو با ناراحتی مخلوقش، چه به دست آوردی؟ این دوتا رو با هم مقایسه کن. شما خدا رو قبول داری؟ بله. توحید رو هم قبول داری؟ بله. توحید نظری و عملی رو هم قبول داری؟ بله. شاخه توحید نظری، توحید در ربوبیت رو قبول داری؟ بله. توحید در ربوبیت تکوینی رو هم قبول داری؟ بله. ربوبیت تکوینی یعنی چی؟ یعنی اختیار همه عالم دست خداست. غیر از خدا در این عالم احدی کاره ای نیست. هیچ موجودی کاره ای نیست. همه عالم در اختیار خداست. آقا اختیار چی میشه اینجا؟ جبر و اختیار معنی چیه؟ اونو باید بیای سر کلاس مشکلشو حل بکنی. اما توحید افعالی یعنی این، یعنی همه کارها به دست خداست و هیچ کسی مستقل از خداوند کاری رو انجام نمیده. امام حسین میگه شما عاقلی؟ بله. اینها رو هم با عقلت برای خودت ثابت کردی؟ بله. اگه اومدی رضای خدا رو انتخاب کردی، رضایت کسی رو انتخاب کردی که همه عالم به دست اوست، حتی این کسی که از تو ناراحت شده اختیار او هم دست اون خداست. اگر رضایت خدا رو انتخاب کردی، حمایت کسی رو برای خودت جلب کردی که اختیار عالم رو داره، حتی این مرد رو، حتی این انسان رو. اما اگر اومدی رضایت این انسان رو جلب کردی، اگر اومدی دنبال رضایت چون این انسانی، اینجا کی به دستت اومده؟ رضایت کی رو جلب کردی؟ اون خدا میگه من این حمایتم رو از تو بر میدارم، برو سراغ این، هر کاری از دستش میاد برا تو انجام بده. برو سراغ این، هر کاری از دستش میاد برا تو انجام بده، هر کاری، برو سراغ این. امام حسین میگه شهروندان آرمان شهر حسینی عقلانی زندگی میکنن. عقلانیت رو در آرمان شهر ببینید. میگه میشینن حساب کتاب میکنن، چرکه میندازن، همین حساب کتاب به قول معروف مادی که داریم، اما در حساب کتاب و چرکه انداختنشون عاقلانه چرکه میندازن. دنبال منفعت شخصی هن، واقعا هم دنبال منفعت شخصی هن. نمیتونه انسان دنبال منفعت شخصی نباشه. انسان هر چقدر هم که بخواد عمل رو خالصانه انجام بده، آخرش چرا خالصانه انجام میدی؟ چون این منفعتش برای من بیشتره، میشه مخلص. اما اونی که انسان مخلص بشه، دیگه هیچی نداشته باشه، اون دیگه دست خداست. میگه شما که میخواید چرتکه بندازی، ذره عاقلانه چرتکه بنداز، منفعت رو ببین. اگر این مخلوق رو راضی کردی، یه منافعی رو به دست میاری. اما اگه اون خالق رو راضی کردی که صاحب اختیار این عالمه، ببین چی رو به دست میاری، ببین چی به دستت میاد. عقل کدوم رو میگه؟ رضایت کدوم رو انتخاب بکنه؟ آقا از کجا بفهمم این کارای من چجوریه؟ قبل هر کاری لحظه این مکث و تأمل، این کاری که انجام میدم رضایت خدا در این کار هست یا نه؟ اگر پرسیدن این کار رو چرا انجام میدی، میتونم بگم چون خدا راضیه من این کار رو انجام میدم، یا نه جوابهای دیگه ای رو بهش میدم. آقا اینطوری مده، اینطوری حال میکنم، اینطوری لذت میبرم، اینطوری خوشم میاد، عشقم میکشه، با این ادبیات جواب میدم، یا نه میگم که چون خدا راضیه من این کار رو انجام میدم. دیگه اینجا منبر شبای قبر رو نمیریم که گفتیم اینی که خدا راضی باشه برای هر کارمون، یعنی زندگی دینی و الهی باشه، به معنی خشک شدن زندگی نیست، به معنی شاد کم شدن شادی زندگی و غمناک شدن زندگی نیست. یعنی زندگی دینی مساوی با زندگی خشک و بیروح نیست. شادترین زندگی ها در زندگی دینیه. حتی از این دنیا هم بخوایم بیشترین لذت رو ببریم، باید دینی زندگی بکنیم. چون اکثرا این گوشه رو نشنیدن، یه مثال میزنم براتون، عرضم رو جمع بکنم. چطور میشه آقا جان اصلا دین قبل از آنه که آخرت رو آباد بکنه اومده دنیا رو آباد بکنه؟ رعایت دین باعث لذت بیشتر بردن از لذت‌های دنیویه. مثال سادش رو زدم. غذا میگه تا گرسنت نشده غذا نخور، قبل اینکه سیر بشی هم از غذا دست بکش. دیدید انسان تا وقتی که شما در تابستان، همین مثال رو زدم بهتون، تشنتونه، میاد یه شربت آلبالوی خنک میخورید، چقدر بهتون میچسبه. اما تا وقتی که سیر بشید و تا حد ترکیدن بخورید این رو، دیگه براتون لذت نداره، اصلا دلتون رو میزنه. همین محدوده لذت جنسی رو دین محدود میکنه برای چی؟ در غرب فراوانه، اما اینجا محدود میکنه به چه نحوه؟ دیگه اینو نمیتونم بیشتر از این باز کنم. خودتون ببینید که بدبخت بخواد یه لذت جنسی از همسرش ببره، به صد جور بند و بساط باید متوسل بشه، مشروب و فیلم و فلان و فلان. دین قبل از آنی که آخرت ما را آباد بکنه، اومده دنیای ما را آباد بکنه. بحثا این سر جاست. پس یه ویژگی از ویژگی‌های شهروندان آرمان شهر حسینی رو امشب یاد گرفتیم. در آرمان شهر حسینی اولویت اول جلب رضایت الهیه. این هم مبنای عقلی داره برای خودش. مگر همه کاره عالم خدا نیست؟ او هم خیرخواه‌ترین انسان‌ها به منه. پس وقتی من رضایت او رو جلب کردم، در واقع همه منافع رو برای خودم جلب کردم. یه نکته رو هم بگم عرضم تمام. وقت شما رو بیشتر از این نگیرم. اساتید بزرگوارم اینجا هستن. جسارت محضرشون، علمای حاضر در جلسه میبخشن زبان درازی بنده رو. این نکته رو هم بگم یکی دو دقیقه بحثم رو جمع بکنم. آقا ما دل خودمون رو بذاریم بریم دنبال رضایت خدا؟ منفعت خودم رو بذارم برم دنبال رضایت خدا؟ چه کاریه؟ ای من انسان نیستم، ارزش انسانی ندارم، چرا باید خودم رو بذارم کنار، خدا رو بکشم وسط؟ چرا باید به جای رضایت دل خودم رضایت خدا رو جلب بکنم؟ با اون مبنایی که سر کلاس‌های انسانشناسی مطرح میشه، بچه‌ای که بودن گفتیم و اون توضیحات که شب‌های قبل دادیم خدمت شما، اوامر و نواهی الهی مطابق با مصلحت و مفسده واقعی است. یعنی چی؟ خیلی به قول معروف پیچونده. یعنی اون چیزی رو که خدا حلال کرده و واجب کرده مورد نیاز منه، هم بدنم هم روحم. اون چیزی رو که خداوند حرام کرده به ضرر منه، از زهر هم بدتر. اون چیزی رو که برام واجب کرده به نفع منه، لازم منه، از نان شب واجبتر. دنبال اوامر و نواهی خدا میرم تا خدا رو راضی بکنم یعنی چی؟ یعنی دنبال منافع خودم میرم. چی گفته اینا منافع منه؟ همون بحثایی که شبای گذشته گفتیم. گفتیم خدایی که انسان رو آفریده اعلم به منافع و مفاسد انسانه. یه نفر یه لباسشویی میخره، دفترچه راهنما داره، او باید توضیح بده چجوری استفاده کن، به چه برقی بزن، چند کیلو باشه یا نباشه. چطور قرآن انسان رو خدا خلق کرده یه دفترچه راهنما نداشته باشه؟ به قول آجای گراهتی این قرآن دفترچه راهنمای انسانه. چی براش لازمه چی براش لازم نیست؟ عرضم تمام. پس ویژگی که امشب برای آرمان شهر حسینی گفتیم این بود که در آرمان شهر حسینی دغدغه اول شهروندان آرمان شهر حسینی جلب رضایت الهیه. اما در ویران شهر یزیدی عبیدالله تمام تلاشش، عمر سعد تمام تلاشش رو میکنه که رضایت عبیدالله رو جلب بکنه تا به ملک ری برسه. دنبال سرها میگشتن، سر این که کی سر کدام شهید رو ببره دعوا میکردن که چی؟ که بیشترین منفعت رو ببرن. اون مال ویران شهر یزیدی است، این مال آرمان شهر حسینی. ببینیم در جامعه چقدر دنبال رضایت الهی هستیم. همونقدر نسبتمون با آرمان شهر حسینی بیشتر است و نزدیکتر. صلواتی رو اهدا بفرمایید.